هم به هم زنگ میزنن برای پولشون. حالا یه پولی دستم اومده، میخوام برای اربعین با خانواده بریم کربلا، ولی خانمم میگه اول باید بدهی ها تو بدی و این سفر ما مشکل شرعی داره. گفتم اخوی مقلد کی هستی؟ گفت از رهبری تقلید میکنم. گفتم پاسخ سوال شما رو حضرت آقا اینجوری دادن که اگر زمان ادای قرض نرسیده و یا قرض دهنده به شما مهلتی برای پرداخت بدهیتون بده، سفر رفتنتون اشکالی نداره. ولی در صورتی که زمان ادای اون قرض رسیده و بتونید بدهی خودتون رو بدید و طلبکار هم اون رو مطالبه بکنه، اول باید قرض خودتون رو پرداخت کنید و بعد سفر برید. گفت یکم راحت تر میگید؟ گفتم راحت ترش اینه که چون بدهی شما موعدش رسیده و طلبکارها هم اون رو از شما طلب کردن، شما با پولی که دستت اومده باید اول بدهیت رو پرداخت کنی، اگه چیزی ازش باقی موند راهی سفر کربلا بشی. ارادتمند.
رسانه دین صدا. الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقامت نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز اندیشه ها میخواهیم درباره چگونگی شکل‌گیری حزب الله و تولید سرمایه های اجتماعی و فرهنگی در لبنان توسط سید حسن نصرالله با شما سخن بگوییم. این موضوع در قالب نشست تخصصی در دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. جنبش‌های اجتماعی و سیاسی به منظور ایجاد تغییر و دگرگونی شکل می‌گیرند و در واقع نوعی واکنش در مقابل شرایط فعلی هستند و انگیزه بنیانگذاران جنبش‌ها گذار از وضعیت فعلی به شرایط جدید و مطلوب است. اما جنبش‌های اسلامی علاوه بر نکته پیش گفته، غالباً با جهتگیری رهایی بخش و ضد استعماری هدف گذاری می‌شوند. از جمله این جنبش‌ها حزب الله لبنان است که بر اثر عوامل محیطی، فشارهای سیاسی و اجتماعی، بحران‌های هویتی، فقدان رهبری و ایدئولوژی و نبود راهبرد و روش، یعنی همان استراتژی و تاکتیک، در مقابل دشمن صهیونیستی شکل گرفت. بنابراین کنشگری حزب الله در دو قالب انقلابی، یعنی واکنش در مقابل شرایط بحرانی و اصلاحی، یعنی انطباق یا اصلاح محیط پیرامونی تعریف می شود. آقای دکتر احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، از سابقه طولانی وابستگی و استعمارزدگی کشور لبنان میگوید.
کشور لبنان یک کشوری است که انگار هیچ موقع مستقل نبوده. الانش هم نیست. الانش هم تحت عنوان استقلال یه جورایی به شکل مدرن داره استثمار میشه. و حتی عنوان لبنان هم بر این جغرافیا در گذشته صدق نمی کرده. لبنان عنوان خاصی بوده که بر بخشی از لبنان امروزی که با عنوان جبل ازش یاد می کنن در گذشته صدق می کرده. بعدن این تیکه رو که در واقع از امپراتوری عثمانی بعد از جنگ جهانی اول جدا کردن و سلاحاً تحت قیمومیت فرانسه قرار دادن، بر این تیکه عنوان همون لبنانی رو که قبلاً بر یه تیکه خیلی کوچولوتر در منطقه جبل صدق می‌کرده رو گذاشتن. همیشه لبنان وابسته به یک عنوان کلانتری بوده، یعنی در بخشی از تاریخ خودش در ذیل شام معنا می‌شده، در قرون بعدی در ذیل مثلا عثمانی معنا شده، بعدها در ذیل مثلا فرانسه و استعمار غربی به صورت کلی معنا شده، در دوره جدیدم که به ظاهر مستقل اما مستقل نیست. این وضعیت کلی و تاریخی لبنان بوده. توی این جغرافیا شیعه به رغم اینی که میراث سنگینی از خودش گذاشته، همواره جدای از اینی که در اقلیت بوده محروم بوده. ما یک سری اقلیت ها داریم که اقلیتند اما محروم نیستند. شیعه تو تاریخش توی لبنان هم اقلیت بوده و هم محروم بوده، چون حتی از خود تشیعش هم محروم بوده. جالبه بدانید مثلا شهید ثانی رحمت الله علیه دو بار به استانبول احضار میشه، یعنی به مرکز خلافت عثمانی. دفعه اولی که احضار میشه از حلب هم احضار میشه، تو حلب بوده و درس میداده. موضوع احضار این بوده که ما شنیدیم که شما تو حلب درس و بحث شیعی را انداختی، و پاسخ شهید ثانی این هست که نه اشتباه گزارش دادن، منم چه کاری نکردم. باور میکنید یعنی شهید ثانی آدم ناشناختهی که نبوده، آشکارا عالم شیعه است دیگه. احضار شده که از حلب بیاد استانبول و بگه تو اصلا حق نداری اونجا درس شیعی بیدی. اونم گفته نه آقا من اصلا چون کاری نکردم، حالا طبعا تقیه کرده دیگه. و تعهد میده، تعهد کتبی میده که نه من میرم و به همون کارهای غیر شیعی میپردازم. و بعدش هم که شهیدش میکنن، حالا به رغم همه تعهدات و اینا، آخرش هم که بنده خدا رو شهید میکنن.
شمار جمعیت شیعیان لبنان در دوره مملوکی و عثمانی قابل توجه بود، اما متاسفانه در این دو دوره، یعنی دوره مملوکی و عثمانی، شیعیان هم از گردونه حیات سیاسی حذف شدند و هم تحت فشار حاکمان ناسبی و تکفیری به محرومیت‌های فراوان دچار گشتند. آقای دکتر رهدار:
اصلا اوضاع اون منطقه اوضاع خوبی به لحاظ تاریخی نبوده. این منطقه به ویژه بعد از صلاح الدین ایوبی که ایوبیان میان سر کار و حتی جانشینان و اونا که معروف به ممالک هستند، به دوره ممالک، بدترین وضعیت خفقان اجتماعی و سیاسی رو بر شیعیان تحمیل می کنند. ایوبیان و ممالک به لحاظ سیاسی و مذهبی مثل وهابی های الان هم. کلن در تاریخ اسلام ما دو تا دولت ناسبی داریم، نه فرد ناسبی. یکی همین وهابی های هم عصر ما هستن و یکی هم همون ایوبیان و ممالک هست. شهید اول توی اون دوره اونجا داره زندگی میکنه و اصلا اوضاعی خوبی نداشت. حالا در هر حال این تاریخ گذشتهشون بوده دیگه، همچنان میان به جلو تا در دوره معاصر میشه. دوره معاصر یعنی دوره‌ای که لبنان تحت قیمومیت فرانسه قرار میگیره. میدونید یه تفاوتی هست بین استعمار فرانسه و استعمار انگلیس. اینها دغدغه مشترکی داشتن اما پاسخی متفاوت به دغدغه مشترکشون دادن. دغدغه مشترک انگلیس و فرانسه این بوده که چگونه کشوری رو که اشغال کردم اشغال کنم که این اشغال من تداوم داشته باشه، یه ساله و دو ساله و ده ساله و اینا نباشه. این پرسش البته برای یک کشور استثمارگر پرسش طبیعیه، یعنی هر کشور استثمارگری یه جایی بره به طور خیلی طبیعی این سوال رو از خودش میپرسه. به این سوال انگلیسی ها اینجوری پاسخ دادن، گفتم برای اینی که کشور مستعمره من تا آخر مستعمره من بمونه، من باید کاری بکنم که این تو دایره جهل باقی بمونه، سواد پیدا نکنه، نمیدونم امکاناتی بهش داده نشه و اینجور چیزا. درون همون دایره جهل هم تفرقه مینداخته بین اینا، همون جمله معروف که تفرقه بنداز و حکومت کن. مثلا انگلستان در هیچ یک از کشورهای مستعمره خودش دانشگاه نزده، مدرسه نزده. فرانسه همون دغدغه انگلستان رو داشته، لکن پاسخی که به اون دغدغه داده دقیقا عکس انگلستانه. پاسخ فرانسه ایه: برای اینی که کشور مستعمره من تا آخر مستعمره من بمونه، باید کاری بکنم که مثل من فکر کنه. اگه مثل من فکر کنه دیگه دلیل نداره با من بجنگه، با من مخالفت بکنه. لذا فرانسه هر جایی رو استثمار کرده، رفته اونجا دانشگاه زده، مدرسه زده و این کاری کرده، یعنی سبک زندگی اونا رو فرانسوی کرده. لذا نماد استعمار فرانسه خود دانشگاه سوربونه. خود سوربون نماد استعمار فرانسه است. در انگلستان نماد استعمار انگلستان ملکه است، ملکه الیزابت، ولی توی فرانسه دانشگاه سوربونه.
تحولات سیاسی اجتماعی لبنان به ویژه جامعه شیعیان از نیمه اول قرن بیستم با شکل گیری جنبش محرومین و سازمان عمل توسط امام موسی صدر آغاز شد و پس از قرنها زمینه حضور شیعیان در صحنه های سیاسی و اجتماعی فراهم گشت. دکتر رهدار:
نتیجه این دوتا رویکرد متفاوت هم این شده که شما به حوزه فرانکوفون وقتی الان مراجعه میکنید، وقتی اونجا رو مقایسه میکنید با حوزه انگلوفون، متوجه میشید که حوزه فرانکوفون حوزه با کلاسیه. در همین کشورهای پیرامونی ما اینا مستعمره انگلستانه. بلایی که بر سر اینا در آورده ایه که سالها بعد از اینی که انگلستان هم از اینجا رفته، هنوز اینا مشکل کثیفیشون رو نتونستن حل بکنن. همچنان کشورشون کشور حداقلش اینه، کشور کثیفه. لبنان، سوریه، اینا مستعمره های فرانسن. کشور تمیزه، با آدماش با کلاس، یعنی با کلاس کامله. به رغم این که رویکرد فرانسه همچون رویکردی بوده، حتی در دوره استعمار فرانسه شیعیان محرومن. به رغم این شیعیان محرومن و فاصله دارن با آنچه که فرانسه در لبنان برای مردم مسیحی یا برای مردم سنی اونجا آورده. بعد از مرحوم شرف الدین، سید عبدالحسین شرف الدین، مرحوم امام موسی صدر دعوت میشه به لبنان برای اینکه زعامت اجتماعی لبنان رو به دست بگیره. شرف الدین لبنانیه، در اصل هم لبنانیه. امام موسی صدر لبنانی نیست، ایرانیه، کاملا ایرانیه، ولی حالا به دلایلی از ایشون خواسته میشه که ایشون بره و اونجا زعامت شیعیان رو بر عهده بگیره. هم پروژه امام موسی صدر و هم شخصیت ایشون شخصیت فرهنگی، فکری، اجتماعیه. البته فکر اگر فکر باشد حتما دلالت‌های سیاسی دارد، حتما دلالت‌های اقتصادی دارد، ولی شخصیتاً ذات امام موسی صدر یه ذات علمی، فرهنگی و اجتماعی است. به همین علت وقتی رفته توی لبنان، جامعه شیعه لبنان رو وقتی خواست رشد بده، اولین چیزی که به ذهنش زده ایه که شیعان لبنان رو باید از این فلاکت اقتصادی اجتماعی نجات بده. یه حزب تأسیس میکنه به نام حزب حرکت المحرومین. حرکت المحرومین بعدها در دل این حزب یه شاخه نظامی از دلش در میاد به نام عمل. این سازمان عمل در واقع شاخه نظامی حزب حرکت المحرومینه که مؤسسش هم شهید چمرانه و رئیس اولش هم شهید چمرانه.
برنامه اندیشه ها، کاری از رادیو معارف.
آقای رهدار از دغدغه معیشتی و اقتصادی امام موسی صدر و خدمات ایشان میگویند.
حرکت المحرومین کارش چی بوده؟ کارش واضح، عنوانش هم رو شده. کارش اینه که باید از لبنان، از شیعیان به ویژه، محرومیت زدایی بکنه. لذا رفتن مؤسسات خدمات اجتماعی زدن. البته یکی از کارهایی که امام موسی صدر اونجا به درستی انجام داده این هست دوستان که خدمات اجتماعیشو با روی کرده اصطلاحاً کمیته امدادی انجام نداده. یعنی دغدغه از روز نخست این بوده که آموزش بده به مردم لبنان که چگونه بتونن خودشونو از این وضعیت فلاکتبار اجتماعی اقتصادی نجات بدن. ازا قبل از اینی که مثلا برن فعالیت‌های آشکار و تیز دینی اونجا انجام بدن، مثلا براشون مسجد بزنند و تبلیغ کنن که بیاین نماز جمعه و نماز جماعت و حجابتون اینجوری باشد و اینا، رفتن خدمات اجتماعی شروع کردن بدن، مراکزی رو زدن، کارخونه های کوچولو تأسیس کردن بر اینا، هر چند نفری رو مشغول به کار کردن و به نظر من در آخر هم به یک مدل خدمات اجتماعی رسیدن. من چند سال قبل اونجا یه گفتگویی داشتم در شهر سور با خانم ربابه صدر، خواهر امام موسی صدر، که الان مسئول اون مؤسسه امام موسی صدر هم هست، مؤسسه خدماتی هم از خدمات اجتماعی. ایشون یه گزارشی داد از تاریخ این مؤسسه که چه خدماتی رو انجام داده و با چه روی کردیم. برام جالب بود، گزارش برام جالب بود. مثلا میگفت که ما یه کنه اسکن کردیم جامعه لبنانی رو، به تعبیر من با یه روی کرده آینده پژوهانه خواستیم ببینیم جامعه لبنانی تا 15 سال بعد، 20 سال بعد مهمترین نیازهای اجتماعیش چی هست. در واقع یه جوری بازاریابی کرده از لبنان.
ظهور جنبش حزب الله در سالهای اولیه دهه 80 تحت تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود و در واقع ادامه روند تحولات و تغییرات جهانی و منطقه‌ای متأثر از انقلاب اسلامی ایران به بیداری مردم منطقه و جهان به ویژه شیعیان لبنان منجر شد. آقای رهدار از خدمات ملی و فرامذهبی و فراقومیتی امام موسی صدر میگوید.
میگه ما متوجه شدیم که لبنانی ها مثل خیلی دیگه از عرب ها شیرینی زیاد مصرف میکنن. میگه خیلی خوب، ما اومدیم مؤسسه رو آماده کردیم برای آموزش صدها دختر و زن شیعه که اینا بیان اینجا شیرینی پز یاد بگیرن. گفت اینا رو اومدیم چند ماه، 5 ماه 6 ماه آموزش دادیم، بعدش هم اینا رو وارد اجتماع کردیم. ایشون میگفت الان حتی در مناطق غیر شیعی نبض شیرینی فروشی های لبنان در اختیار این است، حتی در مناطق غیر شیعی. خب یه کاریه دیگه. تو پرانتز یه نکته هم که ایشون گفتن برام جالب بود، من این نکته رو اومدم در برخی از مراکز ایرانیمون عرض کردم و گفتم چقدر خوبه ما بریم گزارش بشنویم یاد بگیریم، کمترم این روحیه رو داریم که از دیگران بریم یاد بگیریم. ایشون میگفت که ما هیچگاه از بدو و تأسیس تا الان در این مؤسسه شرط نکردیم که حضور خانم ها اینجا باید با حجاب باشه. در بین مثلا فرض کنید که کارآموزانی که گرفتیم خانم های با حجاب بودن، خانم های بد حجاب بودن، خانم های کاملا مکشفن بودن. گفت ولی گفت حتی یک مورد بیاد ندارم که روزی که از مؤسسه ما فارغ التحصیل شدن غیر محجبه باشن. یه چیزی تقریبا عکس دانشگاه های ما دیگه، دختران ما با حجاب وارد دانشگاه میشن، بد حجاب یا بی حجاب خارج میشن. اونجا تو اون مؤسسه بد حجاب یا بی حجاب وارد میشن، با حجاب خارج میشن. یک کاریه واقعا، بریم یاد بگیریم ببینیم چی کار کردن اونا. ما هم همون کار رو انجام بدیم. اینا که دیگه زیادی از خود ما هستن، بندگان خدا. خیلی خوب، خدمات اجتماعی شروع کردن به خدمات اجتماعی دادن. البته در جنوب لبنان وقتی این خدمات داره عرضه میشه با یک رویکرد انسانی دینی، امام موسی صدر جدا نکرد سنی ها رو از شیعیان یا حتی مسیحی ها رو از مسلمان ها. خدمات امام موسی صدر قرار بود برای شیعیان باشه، لکن در مثلا منطقه جنوب لبنان کلن یه دونه شهر مسیحیه به نام مرجعیون. الان بیشتره دیگه، الان خود جزین همون منطقه در واقع شهید اول و شهید ثانی که منطقه 100% شیعی بوده اون موقع، الان منطقه 100% مسیحی. ولی حالا در هر حال اون موقع اگه در دل جغرافیای شیعی یه تعدادی هم مسیحی هن سنی هستن، امام موسی صدر به اونها هم همون خدماتی رو داده که به شیعیان داده. اونها هم البته اغلب محروم بودند، کمایی که هنوز هم وصف همینه، یعنی اسرائیل هم الان مثلا جنوب لبنان رو میزنه، اونا رو میزنه و اونا به این علت که مثلا مسیحی هستن در امان نیستن، اونها رو هم میزنه.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع چگونگی شکل‌گیری حزب الله و تولید سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در لبنان توسط سید حسن نصرالله اختصاص داده ایم. شخصیت جذاب امام موسی صدر و توانمندی ایشان موجب جلب افکار عمومی جامعه لبنان شد و منطق استوارش او را از دیگران متمایز ساخت. همین سرمایه اجتماعی و عقبه مردمی و نبوغ مدیریتی امام موسی صدر باعث شد که ایشان به حرکت سیاسی و اجتماعی و فعالیت‌های تشکیلاتی اهمیت بدهد. او تماس‌ها و ارتباطات زیادی را برقرار کرد که این اقدامات در سال 1967 به ایجاد مجلس اعلای شیعیان به عنوان نهاد رسمی دینی انجامید. پس از آن وی جنبش محرومان را به صورت جنبشی سیاسی و اجتماعی بنیان نهاد و در پی این زمینه سازی ها شهید چمران گردانهای مقاومت لبنان یا عمل را به عنوان بازوی نظامی جنبش و با هدف مقاومت در مقابل اشغالگری اسرائیل تأسیس کرد. دکتر احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم:
همین دست فرمان در واقع میاد جلو و یه مقداری واقعیتش وضع شیعه تغییر میکنه حسب خدمات امام موسی صدر و دلسوزی هایی که امثال شهید چمران رحمت الله علیه اونجا داشتن. شهید چمران هر چند اونجا میره برای و میره شاخه نظامی حرکت المحرومین رو تأسیس میکنه، ولی از خود اون کتاب لبنانی ایشون برمیاد که اصل دغدغه ایشون اونجا همون فعالیت‌های محرومیت زدایی بوده و دغدغه‌های آموزش بوده و اینها بوده. به اقتضای موقعیتی که جنوب لبنان داشته در همسایگی اسرائیل و این اذیتی که اونا می‌کردن، کم کم رفتن توی خط در واقع آموزش نظامی و اینا. اما پروژه همچنان پروژه آگاهی دادن به مردم لبنان بوده و مهارت آموزی در واقع راه انداختن و رشدم دادن، واقعا رشدم دادن. لکن قصه اینجاست دوستان، حتی وقتی میگم رشد دادن، حتی سالها بعد از اینی که از دل سازمان عمل حزب الله لبنان اومد بیرون، شما وقتی جامعه لبنان میرید و مقایسه میکنید بین بچه های عمل و بچه های حزب الله، با یه فاصله‌ای اون کلاس اجتماعی بچهای حزب الله رو نسبت به بچهای عمل می‌بینید. این اصلاً به این معنا نیست که بچهای عمل هیچ رشد اجتماعی نکردن. خیلی وضعشون داغون بوده دوستان، خیلی وضعشون داغون بوده و امام موسی صدر و شهید چمران خدمات اجتماعی سنگینی دادن به اونا تا زمان 1982 که اسرائیل به بهانه حضور فلسطینی ها در لبنان و اینی که دولت لبنان فلسطینی ها رو تحویل اسرائیل نداده حمله میکنه. این حمله خب حمله سهمگین و عجیبی هست دیگه. در طی این حمله اسرائیل کل جنوب لبنان رو میگیره، میاد و بیروت هم میگیره. یعنی اگر نقشه لبنان تو ذهن دوستان باشه، بیروت تقریبا وسط جغرافیای لبنان، کشور لبنان هست، یعنی در واقع نصف کشور لبنان اشغال میشه توسط اسرائیل. اتفاقاتی میفته تا در 79مین روز این جنگ اسرائیل خودش اعلام آتش بس میکنه و بیروت رو آزاد میکنه، یه مقدار عقب نشینی میکنه، مناطقی مثل خلده و سیدا و بخشی از سور رو همچنان آزاد میکنه و بقیه جنوب لبنان رو در اشغال خودش نگه میداره. یعنی که انه دو سوم جنوب لبنان رو در اشغال نگه میداره، یک سومش هم آزاد میکنه. تا کی در اشغال نگه میداره؟ به مدت 18 سال، یعنی از 1982 تا سال 2000. تو این فاصله حزب الله لبنان تأسیس میشه. در همون سال 1982 که اسرائیل اومد و لبنان رو گرفت، حزب الله لبنان تأسیس می‌شود.
رفته رفته برخی از نخبگان لبنانی به تأسیس از انقلاب اسلامی و نهادهای انقلابی مانند سپاه و بسیج به فکر تأسیس چنین نهادهایی در لبنان افتادند تا بتوانند مقابل دشمن جرار صهیونیستی مقابله کنند. دکتر رهدار، سیاست پژوه:
زمانی که اسرائیل هنوز اعلام آتش بس نکرده بود، رئیس جمهور لبنان اعلام کمک جهانی میکنه. سه تا کشور بهش لبیک میکنن، یکی کشور ایران که خودش در حال جنگ با صدامه، سال 61 شمسیه، یکی کشور سوریه مرحوم حافظ اسد، و یکی هم قذافی لیبی. لیبی عملا کاری نمیکنه، ولی از ایران یک قوای نظامی با عنوان قوای محمد رسول الله میرن تو دمشق و اونجا یه مانور نظامی میرن در خیابانای دمشق و قبل از اینی که بخوان به سمت لبنان برن، اسرائیل اعلام آتش بس میکنه. فرماندهی این قوای محمد رسول الله با حاج احمد متوسلیانه. وقتی اسرائیل اعلام آتش بس میکنه، رزمندگان ما بر نمیگردن. حاج احمد بر میگرده، میاد ایران و میره خدمت امام، میگه رزمنده های همچو چیزی میگن چه کار کنیم؟ امام میفرماد شما اصلا بی خود رفتید. امام اونجا یه استراتژی رو داره طراحی میکنه دوستان، که تا به امروز استراتژی ایران همی بوده. اون این هست که امام میفرماد ما قرار نیست به جای ملت‌های دیگه بجنگیم. اگر هنری دارید برید بچه‌های خودشون رو بالا بیارید، آموزش بدید، این کارو میکنیم. برید خود اونا رو رشد بدید، خودشون بجنگن، چرا ما بریم به جای اونا بجنگیم؟ این قضیه باعث میشه که در همون سال 1982 اولا اون قوای ما سوریه برمیگردن، میان در همون سال 61 عملیات رمضان رو علیه صدام با همون رمز محمد رسول الله انجام میدن. ثانیا از لبنان حدود 20 نفر جوان، اغلب از همین منطقه جنوب و بیشتر از منطقه بعلبک، دو ماه میان ایران، اینجا یه آموزشایی میبینن و وقتی برمیگردن 7 نفر ایرانی همراه این 20 نفر میرن. این 7 نفر ایرانی میشن هسته اولیه مؤسس حزب الله لبنان. عرض کنم خدمتتون که اینا میرن چه کار میکنن؟ اینو میدن در بعلبک، نه در جنوب لبنان که در تسخیر و اشغال اسرائیل، میرن در بعلبک شروع میکنن با آموزش دادن. سپاه ایران رسما میره اونجا در واقع پایگاه میزنه. یعنی ما در همون سال 61 در بعلبک فرمانده سپاه داریم، اونجا میره و کارشون اونجا همین آموزش بوده به خود بچه های لبنان. آموزش خود اون بچه ها رو میان بالا و آموزش میدن و سال 1984 رسماً حزب الله لبنان اعلام حضور میکنه.
فرزندان مکتب اهل بیت علیهم السلام در لبنان و تربیت یافتگان مکتب امام حسین علیه السلام توانستند با توسل و اخلاص و توانمندی علمی و ایمانی اسرائیل به ظاهر شکست ناپذیر را بشکنند و مجبور به عقب نشینی از سرزمین لبنان نمایند. آقای رهدار:
حزب الله لبنان وقتی تأسیس شد، خب اولین مأموریت حزب الله لبنان بیرون کردن دشمن بود. یعنی حتی اگر میخواست از جامعه شیعی هم محرومیت زدایی بکنه، این محرومیت زدایی باید تو خونهش، رو سرزمینش، اینجا صورت میگرفت. اجالتا شیعه آواره بود. یعنی اغلب شیعیان جنوب لبنان که جزو مناطق آباد لبنان هم هست، اومده بودن در حاشیه بیروت، همین چیزی که الان اسمشو میذارن زاهیه، اینجا خب کاملا حاشیه بوده دیگه و خالی بوده. اومدن اینجا و طبعا یه نوع شهرسازی بی‌معیار و بدون نقشه‌ای رو در واقع اینجا آوردن بالا. یه تعدادی از اینا هم احتمالا رفتن تو اون منطقه مثلا بقای غربی و شهرهایی مثل هرمل و اینا که خیلی کم بودن، اغلب اومدن در همین جنوب بیروت. حزب الله لبنان اول باید کاری میکرد که زمینش رو بگیره از دشمنش، خانهش رو بگیره، بعد رو زمینش بشینه کار کنه، رو زمینش بتونه یه فعالیت‌هایی رو انجام بده. خب این پروسه تقریبا 18 سال طول کشید تا اینا آموزش دیدن. در این 18 سال البته جنگ‌های چریکی کوچولو و خردی در جای جای به اصطلاح لبنان با اسرائیل داشتن، یعنی هیچ موقع نداشتن که اسرائیلی‌ها